أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا، ونوهت باسمي كبيرا. در جلسه گذشته خدمت رفقا عرض شد که در این دنیا به واسطه علل و اسبابی که بسیاری از آنان نه در اختیار خود انسان بلکه به واسطه ترتب امور خارجی و دست به دست هم دادن یک سری مسائل و پدیده‌ها و حوادث خارجی، انسان ممکن است شهرتی پیدا کند و معروفیتی پیدا بکند و این شهرت و معروفیت به هیچ وجه دلیل بر امتیاز شخصیت انسان نیست. و چه بسا ممکن است این معروفیت، معروفیت کاذبه‌ای باشه، نه یک معروفیت صادقه و صحیح. تازه این مسئله در آن مواردی است که انسان خود اقدام به تحقق این معروفیت نکند. اما اگر انسان خودش بخواد اقدام کنه و خودش بخواد شناخته بشه و خودش بخواد که این مطلب را و موقعیت خود را به گوش همه برساند، که اون موقع با ویلاست. مثلا فرض کنید که شخصی میخواد یک موقعیت و یک پستی را پیدا بکنه. خب اگر از نقطه نظر دنیوی نگاه کنیم که در جاهای دیگه متداوله، اونها صریحاً میگن آقا ما میخواییم رئیس بشیم، رئیس بشیم و این باند و اون باند و این حزب و اون حزب و به اینها پول بدن، به اونها پول بدن، به این کارخانه پول بدن، نمیدونم کارگرا بریزن بیرون رأی بدن، حقوقشون رو بالا ببرن، مواجبشون رو زیاد کنن. انتخابات موقعی که نزدیک میشه توی کشورهای خارج که اینطوره، نمیدونم جای دیگه هم هست، نمیدونم حقوق رو بالا میبرن، مواجب و مقرری رو زیاد میکنن، از اینها تا اینکه اینها بیان رأی بدن و رأی بگیرن و بعد هم یکی بر دیگری تفضل پیدا بکنه، میرن در این طرف و اون طرف و در ایالت‌های مختلف سخنرانی میکنند و آرا رو جمع میکنند و دیگه حالا بسته به این است که اون شخص چه جور باشد و چه بله ظاهری داشته باشد و دوائی مختلفه برای انتخاب در اون. در جای دیگه همون شکل صورتش عوض میشه، آه برای خدمت به خلق است، برای خدمت به مردم است، برای تحصیل رضای پروردگار است. برای چه است؟ برای اینها ما میخوایم این کار رو بکنیم. حالا بهشون میگیم بسیار خوب، شما که میخواید برای رضای پروردگار کار کنی، ما بلدیم کار بدیم به شما. برید در منزل خودتون بنشینید، این کارهایی که میگیم برای رضای خدا انجام بدید. ما هم تضمین میکنیم که خدا دو برابر ثوابی که در جای دیگه میخواید تحصیل کنید اینجا به شما بده. نه خیر آقا، نه خیر، این نمیشه. ما رضای خدا را اونجا میخواییم. وقتی بریم پشت میز بنشینیم، دوربین ها بیاد از ما عکس برداره، در جرائد و روزنامه ها و رادیو تلویزیون ها همه جا صحبت، این رضای خدا را ما میخواییم. تو خونه نشستن یعنی چی ها؟ شما اصلا خجالت نمیکشید که میاید اصلا به ما این پیشنهاد رو میکنید؟ چطور یه همچی حرفی شما میزنید؟ میگیم مگه نمیخواید برای خدمت مردم، خلق مردم؟ بسیار خوب، یه مسجد میدیم، برید در این مسجد مردم رو ارشاد کنید، دعوت کنید، صحبت کنید، از مسائل بهشون بگید. آقا یه مسجد که به جایی نمیرسه این حرفا. ما میخواییم یک کشوری را میخواییم، خلاصه دنیایی رو میخواییم عوض کنیم. چه میخواییم؟ درست شد؟ میاد جلو مسئله، میاد جلو و دقیق و ظریف، و در اون طرف قضیه هم که کلاه سر کسی کلاه نمیره. اون ملائکه ای که مراقب بر افعال ما هستند و از زوایای اسرار افکار ما عکس بر می دارند، از اونجایی که هیچ دوربین عکاسی نمی تونه عکس برداره و هیچ دستگاه سونوگرافی نمیتونه اونجا رو عکس برداری کنه و هیچ دستگاه از این دستگاه های عکس برداری دقیق نمیدونم که این چیزایی که میگن جدید آمده و از این چیز با اشعه های کذایی و اینها و اون ذراتی که حتی میگن سلول را هم عکسش را برمی دارد. یک دستگاه های جدید میگن آمده که وقتی که یک سلول میخواد، سلول خاطی به اصطلاح، میخواد از مسیر رشد خودش خارج بشه و شروع به تولید بکنه که همین ناراحتی های مختلف به وجود بیاره، همون موقعی که این سلول تشکیل شده یه عکسش رو برمیداره. این سلول با اون سلول تفاوت میکنه، الان شروع برای یک سرطان. اینقدر دقیق حتی در این جانوز نیخواه. درست شد؟ این ملائکه‌ای که هستند، از قدیم به ما میگفتن که یکی رو شونه چپه یکی رو شونه راست نشستن. ما کوچیک که بودیم همش به این برمارمون نکاه میکردیم ببینیم یه وقت خلاف نکنیم. اینا نشستن و گفتن که شما نمیبینی اینجا و اونجا. اما در آیه قرآن که داریم و اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، عجیبه، عجیبه. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. چنان از چپ و راست تو را در بر گرفتند این ملائکه ما که جم بخوری ضبط میکنند، تکون بخوری ضبط میکنند. یه فکر بیاد تو ذهنت فوری مینویسن، نه اینکه مینویسن ای کاش مینوشتن، گفتیم آقا غلط چی کپی کردیم، نم چی کردیم، عوضی نوشتیم. ای بنویسن میگیم آخر آقا کلمات رو جاش عوض کردین، الان که با دستگاه هایی که جدید هست همه کار که میکنن دیگه، نامه درست میکنن، دستخط درست میکنن، عین دستخط شخص، عکس درست میکنن، قیافه شخص رو میگیرن قشنگ درست میکنن، چشم و ابرو و بینی و دهان و عین خود شخص درست میکنن و شخص را در یک واقعه نشون میدن. ما اینجا تو این خیابون راه میرفتیم کجا؟ نه آقا، اینا به این دلیل شما نداشتید راه میرفتیم، شما تو این مسجد بودید. نه آقا، ما با امونیم توی مسجد نرفتیم. پس شما این کیه اینجا به سوتون نشسته؟ شما یه حرف، صدا را ضبط میکنن، صدا را خلق میکنن، این تون صدا را میگیرن و بعد یک صدای دیگری رو میارن رو این، چی کار میکنن؟ کپی میکنن روی او و عین اون صوت را به این متن منتقل میکنن. شخص نشسته یک سخنرانی کرده در حالتی که یک کلمه‌شو نگفته یک کلمه‌شو نگفته. بنده خودم در جایی بودم، البته در ایران نه، در جایی بودم یک سخنرانی یک شخصی را از دوستانمون یک نواری آوردن نشون دادن، من به هیچ وجه باور نکردم. یعنی وقتی که با صدای خودش رو هم تر، من نفهمیدم این صوت اینه یا این صوت اینه. یعنی صدای شخص رو، صدای واقعیشو که ضبط کرده بودن، گفتن خب سید شما تشخیص بده ببین که این مال اینه یا این. این صدا را با صدای قلابی مندراری، با صدای من تشخیص ندادم، نفهمیدم این یا این، هر دو مال یکی بود دیگه. بعد گفتن که این صدا صدای ساختگی است و این صدا صدای حقیقی است. درست شد؟ اینا دارن این کارا رو انجام میدن. اما این ملائکه‌ای که، این ملائکه متوکل بر ما هستن، از اینم دقیق تر میان عکس میگیرن. چطور عکس میگیرن؟ میان اون واقعه ای را که ما اون واقعه را انجام دادیم، نمازی را که خوندیم، فرض کنید که در صبح طلوع فجر نماز رو خونه، این وجود ما را در حال نماز در وجود عینی خودشون و در پرونده خودشون قرار میدن، نه اینکه عکس برداری میکن. الان ما در اینجا نشستیم، بنده دارم صحبت میکنم و رفقا دارن گوش میدن، در روز قیامت اون ملائکه‌ای که متوکل بر این مکان هستند، همین جلسه‌ای که فعلا وجود دارد، نه صورت و عکس برداری شو، عکس برداریش خب معلومه یه فیلمی بذارن خب اینو نشون میده دیگه، ای که چیز متعارفی است، نه، همین جلسه ای که فعلا وجود دارد با همین اعیان خارجی و با همین وجودات خارجی که ما الان در وجود خود احساس میکنیم، همین رو در روز قیامت پروندهشو میارن بیرون. وقت چطور ممکنه بگیم اینجا آمدن ساختن؟ میشه دیگه بگیم؟ آیا ما الان اینجا که الان هستیم میتونیم بگیم این مونتاژه؟ یعنی وجود ما اینجا مونتاژه؟ این که دیگه نیست. بله، اگر از اینجا بریم بیرون یه فیلمی بیان نشون بدن، بگیم آقا با این دستگاه های جدید شما مونتاژ کردید، این کله رو بغل این کله گذاشتید، این دستم بغل اینجا گذاشتید، یه مجلس اینطوری درست کرد. خب این ممکنه، بالاخره چیز طبیعی است. اما آیا وجود خود ما الان که اینجا نشستیم این هم مونتاژه؟ یعنی که واقعیت داره، این که دیگه دروغ نیست. ملائکه اینو میارن ثبت میکنن، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید. معناش همینه، معناش این است که وجود خارجی را ملائکه میان در اون وجود خارجی حضور پیدا میکنن، حضور پیدا میکنن. و در اینجا مطالب خیلی ماشاءالله است و اصلا وارد این قضیه شدن انسان را به یک مسائلی میبرد که حتی بیانش دیگر چندان به مصلحت دیگه نمیرسد و قضایایی در پیش میآید که خیلی دیگه مسائل دقیق میشه و خیلی ها را شاید حتی ظرفیت تلقی این مسائل حتی نباشه. اینها ملائکه‌ای هستن که این کار رو انجام میدن. حالا ما با این کیفیت چی رو میتونیم دیگه مخفی کنیم؟ چی رو میتونیم قایمش کنیم؟ چی رو میتونیم دیگه پنهانش کنیم؟ وقتی که شخص میاد میگه ما میخواییم این کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم، اون کار رو بکنیم، ملائکه فوراً میان همه را برای انسان باز میکنن و مشخص میشه، مشخص می شود که کی عمل بر حقیقت و چه کسی عمل بر مجاز کرد. خواجه می فرماید فردا، فردا که پیشگاه عدالت شود پدید، بیچاره مفلسی که عمل بر مجاز کرد. مجاز یعنی همین، انسان یه دور یک عمر بلند شه بیاد و خودش را مشغول کنه به چیزهای سرگرم کننده دنیا، به مسائل سرگرم کننده ظاهری، و این عمر گرانبهایش را که دیگر باز نمیگردد در راه رسیدن به عروسک‌های ظاهری و درهای رسیدن به بادکنک. این علوم ظاهری همش بادکنک، پفک، در راه رسیدن به اینها صرف کنه و وقتی که داره میره ازش بپرسن ما که این استعداد رو بهت دادیم چرا در جای خودش خرج نکردی؟ ما که این قابلیت رو بهت دادیم چرا در جای خودش صرف نکردی؟ خیلی خوب، حالا که اینطور شد پس بیا جایگاهت هم بهت نشون میدیم. اون وقت با دو دست تو مغزش میکوبه، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. خدا یک روزی جمع میکندتون، اون روز روز غبن است و روز احساس غبنه و دیگه فایده ای هم نداره، دیگه فایده ای نداره. یک وقت، بله یادم میاد در همون زمانهایی که بنده تحصیل میکرده، همین تحصیل همین بعد مدرسه و این چیزها، خواب و خیالای ما تو سرمون داشتیم و فلان و مثل سایر افراد دیگه، همه دیگه مثل همه اشخاص، بریم این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم، به این بپردازیم، به اون بپردازیم، مسائل جدید بپردازیم. در اون موقع از طرف دولت اون وقت میخواستن ما رو بفرستن و در اصطلاح خارج و اینها به سهمیه خود دولت رو بپرد اینها، که خب درس ها رو دیگه اونجا ادامه بدید و خارج از همین وضعیت کالج فعلی اونجا مثلا بشید. مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون مطلع شدن نسبت به روند کار و مسائل. یک روز با من ایشون اینو میفرمودن، گفتن فلانی من شما را منع از پرداختن به این علوم و به این مسائل نمی کنم، ولی شما این را بدان که پدر خود تو نسبت به این علوم امروزی شخص واردی بود، شما مهندس بود دیگه، مرحوم پدر ما مهندس فنی بود و در همون هنرستان که حکم دانشگاه فعلی را به اصطلاح داشت رتبه اول رو هم داشتن ایشون. و میخواستن ایشون رو هم بفرستن و بچه کنن چه کنن. خیلی مفصل جریانش. ایشون فرمودن که من وقتی که حائز رتبه اول شدم در مدرسه، پیشنهادهای متفاوتی را به من دولت اون وقت ارائه داد. حتی یه وقت می‌فرمودند که محمد رضا شاه آمده بود و به هنرستان ما سر بزنه. بهش گفته بودن که مسئولین اونجا که ما اینجا یه شاگردی داریم که ایشان یک ماشینی مانند ماشینی که از آلمان آمده خودش به تنهایی درست کرده، یه نمونه. خیلی تعجب کرده بود. گفته بود کجاست این شاگردتون؟ گفته بودن که یکی از به نام حسینی و این الان فرض کنه که در چیز. بدون اینکه به مرحوم آقایشون میگفتن، بدون اینکه به ما اطلاع بدن، محمد رضا شاه آمده بوده در همون کارگاه و آمده بوده بالا سر ما و ما نفهمیدی که این الان پشت سر ما ایستاده. ایشون میفرمودن 10 دقیقه این پشت سر ما ایستاده بود و ما اونچنان سرگرم کارمون بودیم که نفهمیدیم این الان به اتفاق عده از همین نمیدونم دولت و مولا از این چیزها اینا پشت سرم. بعد یه دفعه دیدم که دست مبارک ایشون پشت گردن ما چند مرتبه احسن احسن آفرین آفرین، مملکت ما به وجود همچون شماهایی خیلی نیازمنده. به ایشان گفته بود تازه شده موقع سر رو بلند کردیم اعلی حضرت پشت سر. ما با محروم آقای شوخی های هم می کردیم با دیگه بماند. بعد گفتن ما بلند شدیم و احترام جد و خب شاهای اومده دیگه اینجا فلانی حرف ها و دیگه خیلی از ما تقدیر تمجید و دیگه ما دیگه رفت و ما دیگه به کار رو مشغول شد. ایشان میفرمودن که وقتی که ما این رو تمام کردید مسائل مختلفی را به ما پیشنهاد کردند برای ادامه دادن کار، خیلی مطالب که یکی از اونها این بود که مسئولیت پالایشگاه نفت آبادان را به ما دادند. البته گفتن بعد از اینکه شما بروید در آلمان 4 سال در اونجا باشید و برگردید، رئیس پالایشگاه نفت آبادان این پیشنهاد کرد. خیلی مسئولیت راه آهن تهران ایران بود، مسئولیت پالایشگاه نفت آبادان بود، نمیدونم عرض کنم که مسئولیت امور محصلین خارج از ایران بود، خیلی مسائلی بود. حدود 18 پیشنهاد به ما داده بودن نظیر این پیشنهادهایی که به اصطلاح ارشد معاونت وزارت راه بود، یکیش این بود. ایشون فرمودن که ما در اون شب در یک شب آمدیم و توسل پیدا کردیم به امام زمان علیه السلام و گفتیم که یا ابن رسول الله، ما نمیفهمیم واقعا چه کار کنیم، ما نمیفهمیم و نمیدانیم این عمر خودمون. بالاخره این یه شخصی است که معلوم استعدادش غیرعادیه، معلومه یه شخصی است که هوشش هوش عادی نیست، چون مرحوم آقا هم در هوش خیلی قوی بوده هم در حافظه خیلی قوی بوده. معمولا افراد رو به سه قسمت تقسیم میکنن یا به چهار قسمت. بعضی ها هستن حافظهشون خوبه ولی استعدادشون کمه، هوششون کمه، اینها حدود 37% اشخاص هستند. بعضی ها هستن که اینا استعدادشون زیاده و حافظهشون کمه، اینها بیشتر هستن، حدود 66-67% میگن هستن. بعضی ها هستند که هر دوتاشون کمه، الحمدلله نه حافظه دارن نه استعداد دارن، اینها میگن 7% هست چیزا هستن. بعضی ها هر دو رو بالا دارن که خب اینها به اصطلاح از نوابغ به حساب. مرحوم آقا هر دو رو داشتن، یعنی هم حافظهشون خیلی زیاد بوده. من یادم اواخر عمرشون اشعاری که زمان طلبگیشون اشعار نحو بود برای شاهد مثال میخوندن، اون موقعی که اون موقع فرض کنید که چیز بود برای ما شاهد مثال، مثلا در حالتی که مراجعه بعدی نداشتند، این را هم اصطلاح میدن نسبت مسئله. یه حرف رو اگر 20 سال پیش یکی به ایشون زده بود تا 20 سال 30 سال بعد میدونستن این 20 سال پیش چی گفته، یعنی تو نظرشون مونده بود. در حافظه عجیب بودن ها، یعنی خیلی عجیب بودن در حافظه، استعدادشون هم خیلی استعداد بالایی بود. ایشون میگفتن که ما گفتیم که به امام زمان توسل کردیم که اینها این موهبت ها رو شما دادید به ما، ما که پیش خودمون نیاوردیم، این استعداد، این حافظه، این اهتمام، اینا از طرف شما آمده، نمیخواهیم در روز قیامت یک وضعی پیدا کنیم که بر این استعداد و امکاناتی که از دست رفته است و اگر ما در جای دیگر صرف کنیم موجب خسران ما و از دست دادن سعادت ماست، نمیخوایم حسرت بخوریم، داریم به شما واگذار میکنیم، شما چی برای ما تشخیص میدید؟ ایشون میفرماید به دلم افتاد که من شروع کنم و از مسائلی که برای من قرار دادند شروع کنم و استخاره کنم و به حضرت واگذار. هر استخاره ای که کردم در نهایت بدی و نهایت نفرت آمد، رفتن به خارج عجیب بد آمد، چه کردن عجیب. فقط و فقط و فقط تنها استخاره ای که بسیار خوب آمد و سعادت ابدی درش بود و نهایت خلاصه اون رضای پروردگار وارد شدن در علوم الهی و معارف الهی بود. فهمیدم ها، خدا به کسی که این استعداد رو میده، این باید این استعداد رو قدر بداند. قدر دانستن به چیه؟ وقتی انسان یه گوهری داره نمیاد خرمهره عوض کنه، نمیاد این استعدادش را و این امکاناتش را به نخوچی و پفک و آب نبات مبادله کنه. علی کل حال این استعداد و این امکانات یه حساب و کتابی داره. بی خود داده نشده. حالا یه وقت یه کسی استعداد نداره، در روز قیامت حسرت هم نمیخوره، اون نه، اون راحته. چرا؟ چون به همین مقدار که در اینجا از مسائل ادراک میکنه، روز قیامت هم همین مقدار ادراک میکنه، نه بیشتر که حسرت بخوره. حسرت کسی میخوره که بالاتر رو ببینه، بالاتر رو ببینه و ببینه نمیتونه بره، این شخص حسرت میخوره دیگه. فرض کنین که الان در هنگام افطار که همه آماده برای از می شود که افطاری به اصطلاح روز ماه مبارک رمضان و سفره پهن شده در اونجا، سفره پهن شده، یه دفعه بیان انسان را سفره پهن شده اما به این ستون ببندن حالا که وقت افطار و وقت غذا خوردن هست، همه جور هم غذا بیارن و بچینن و یک دو حلوا و نمیدونم چه و غذا و اینها بیارن در اینجا قرار بدن، همین که انسان میخوره نه خیر، شما باید به این ستون رو شما را ببندیم، برای شما خوبه یه قدر این بند خدا را ببندن، این غذا همینطور عده‌ای بنشینن و بخورن و سفره رو جمع کنن، وقتی جمع کردن تازه اینو بازش کنن. این دیگه آه از نهادش به بالا می... درست. حالا اگر کسی قبلا خودش افطاری کرده بود، حالا یا همین غذا یا فرق نمی کنه، و دیگه میلی به غذا نداره، میارنش در اینجا، هر چی بهش میگن آقا بیا سر سفره، میگه آقا من میل ندارم، اصلا نگاه نمی کنه. آیا اینم حسرت میخوره؟ ای کاش مثلا فرض کنید، نه، میگه همین غذا رو ما خوردیم دیگه، میگه دیگه حسرت نداره. مرغ بریان به چشم مردم سیر، کمتر از برگ تره برخان است، وان کرا دستگاه و قوت نیست، شلغم پخته مرغ بریان است. به چشم مردم سیر دو جور میشه معنا کرد، یا اینکه مردمی که چشم گوششون سیره، یا مردمی که سیرن یعنی نیاز به غذا ندارن. البته اون معنای اول به نظر بهتر میرسه تا دوم، دوم میشم اگر باشه اشکالی نداره. درست. این افرادی که در این مرتبه هستند در روز قیامت هم همین مرتبه، لذا حسرت نمیخورن، اصلا بالایی رو نمیبینن. حسرت اون کسی میخورد که بالا را ببیند و ببینه دیگه دستش نمیرسه، اون میاد میگه در روز قیامت یا حسرتنا علی ما فرطنا فی جنب الله، ای وای بر اون چه که ما در کنار خدا و در جنب خدا و در مرعا و منظر خدا ما آمدیم تفریط کردیم، کم گذاشتیم. این نسبت به علوم، نسبت به سایر مسائل هم همینطور، نسبت به کارها همینطور، نسبت به رفتار همینطور، نسبت به مسائل همینطور، نسبت به هر چی. حالا ما یه قسمتش را مطرح کردیم. لذا ایشون می‌فرمودن ما آمدیم و این راه رو اختیار کردی، به من فرمودن اون شب، بعد به من اینو فرمودن فلانی از عمر خودت آنچنان بهره بگیر که در هنگام مرگ تأسف از دست دادن عمرت را نداشته باشی. این حرف عجیب در ما رفت، عجیب بود این حرف. روزها من راجع به این فکر میکردم و همون فکر ناقص خودمون و فکر دوران اون زمان خودمون، دیدم واقعا این حرف عجیب، حرف پرمغزیه و حرف تعیین کننده است، کلمه است که سرنه هر چه به نظرم رسید من در این دنیا دست به چه کار بزنم، دیدم همش پوچ و همش اتلاف وقت و همش گردوبازی، گردوبازی. فقط و فقط متوجه شدم که اون چه که برای دنیا و آخرت و برای سعادت من است وارد شدن در علوم اهل بیت و کسب معارفی است که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ای کاش اصحاب خودم را با تازیانه می‌زدم تا اینکه بیایند و این علوم و معارف را از ما بگیرند. فقط همینه. اونم چی؟ علوم و معارفی که از امام صادق بگیری انسان ها و در همان مسیر حرکت کنه، نه تخیلات، نه بافتنی ها، نه سرهم کردن ها، نه. اگر امام صادق تشریف بیاره در اینجا، ما بگیم آقا این معنایی که فهمیدیم از مطلب از روایت شماست، چیزی توش داخل نکردیم، از خودمون داخل نکردیم، اینجور اونطور اون وقت مورد عنایت و مورد لطف بزرگان انسان قرار میگیره. اما اگر همین رو بیاد قاطی بکنه، خیلی بدتر از اینی که بلند شه بیاد عمرش رو به مسائل دیگه بگذرونه، خیلی خطرناکتر و خیلی بدتر. درست؟ معروفیت خودش به تنهایی معروفیت مستحسن نیست. حالا یه وقتی خدای متعال یه شخصی را معروف میکنه، مشهور میکنه، حال ببینیم اگر شخصی بخواد خودش رو بخواد در این معروفیت بگذاره، خودش بخواد به معروفیت برسه، آیا این مستحسنه یا نه؟ تا اونجایی که در ذهن دارم خیال میکنم امیرالمومنین علیه السلام باشه، ولی قطعا این از معصوم هست. به نظر میرسه در همون کلمات حکم و قصار امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، المرء لنفسه ما لم یعرف فاذا عرف فلغیره. یعنی رفقا بهتون بگم اگر این عبارت رو برید بگیرید و یک سال روش فکر کنید کمه، یک سال روش فکر کنید. این واقعا کلمات امیرالمومنین چجوریه که آدم نمیتونه به مغزاش برسه، هر شخصی به مقتضای فهم و ظرف و مرتبه خودش. مرد مال خودشه تا وقتی که معروف نشده، تا وقتی نشناختنش، وقتی شناختنش دیگه مال خودش نیست، دیگه مال افراد و مال غیر. انسان مال خودشه، وقتش مال خودشه، حساب و کتابش مال خودشه، امکاناتش مال خودشه، فراغتش مال خودشه. تا وقتی که کسی نشناختتش، ولی وقتی شناختن زنگ ساعت 12. سلام علیکم. با که آقا کار داری؟ آقا نماز میکنه. خب دمه در میستی. تا که میستی؟ تا شب میستیم تا آقا را ببین. زنگ ساعت 11 شب. 11. از فلان شهرستان اون طرف اصفهان آمدیم که آقا را ببینیم. آقا مگر خواب ندارید؟ مگه زندگی نداری؟ زنگ ساعت یه دفعه ساعت جدن عرض میکنم نیم ساعت بعد از اذان زنگ زدن، اذان صبح. حتی یک مرتبه ما در همون منزل قبل که بودیم نیم ساعت قبل از طلوع فجر یعنی ساعت 4 صبح اومده بودن زنگ زدن، گفتن ما دیدیم حضرت آقا شما نماز شب میخونید، آمدیم گفتیم که حتما بیدار هستید، ما رو راه میدید. آدم چی بگه راستش ببینیم؟ من دنبو کردم بهش گفتم بنده عقلا را راه میدم، دیوانگان جاشون جای دیگر است، بفرمایید برید. آقا ما را رد میکن، بفرمایید آقا شما جاتو. آخر آدم احمق ساعت 4 صبح نیم ساعت در اذان کی بلند میشیم یه جایی. زنگ زنگ تلفن ساعت 11:30. سلام علیکم. آه دلمون برای شما تنگ شده بود، گفتم یه حالی بپرسیم. حالا 11:30 زمستان. گفتم خانم من نمیدونم چه علتی باعث شده که بیخوابی به سر شما زده، ولی بنده خواب بودم بیدار شد. درست المرء لنفسه ما لم یعرف فاذا عرف فعل غیره، مال غیر میشه دیگه، نه خواب داره نه بیداری داره و نه فکر داره و نه فکر داره و نه فراغت داره و نه آرامش داره و نه میتونه دو رکعت نماز با حضور قلب بخونه. چرا؟ چون مردم در دوائی خود افراد مختلفی هستند، همه که درست فکر نمی کنند، همه که درست نمی اندیشند و همه که از یک فرهنگ بالایی برخوردار نیستند. با آن فرهنگ میخوان سراغ انسان بیا. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ الان شما ببینید مردم در چه حال و هوایی. موقع غروب افطار که شد بلند میشن را میفتن تو خیابونا، بلند میشن میرن اینو ببینن اونو ببینن، بگن بخندن بخورن زولبیا نمیدونم شیرینی چایی قه قه چه چه فلان این حرفا تا ساعت 12:01 نزدیک های از آن صبح بلند شن بیان خونه شون میشن ساعت. تازه مؤمنینشون اونایی که حالا روزه نمیگیرن و اینا که خب جای خود دارد اونا راحتن دیگه شب و روز ندارن، مؤمنینشون اینه. اگر موقع حالا ما الحمدلله رفقا خیلی خدا لطف کرده وضعیتمون حالمون بیابرامون اینها به نحوی شده که مسائل هر کدام در جای خودش قرار گرفته، اونا شما نگاه مردم بکنید همین که افطاری رو کردن، اگر خانوم باشه چادرش سر میکنه، اگر آقا باشه کچلوارش میپوشه کفشو یا بریم خونه این بریم خونه اون بریم اونجا بریم اونجا بیایم. بعد هم نمیدونم کجا بریم پاک فلان بکنیم، خیابونا رو بگردیم چیکار بکنیم. آقا شب ماه رمضون مال اینه، واقعا شب ماه رمضون مال اینه. خب اون وقت اگر آدم نره، اینها کیان؟ اینا مال زمان 3000 سال پیش هن. اینا اصلا معلوم نیست از کدام کره افتادن تو اینجا، اومدن کره زمین جا رو تنگ کردن. اینا اصلا کارشون با آدمیزاد نمیره آقا. اینا اصلا چطوری زندگی میکنن؟ اینا اصلا به چی خوشن؟ اینا اصلا به یعنی واقعا نمیفهمن آقا. یعنی مردم واقعا نمیفهمن که برای چی اصلا زندن، برای چی زندگی میکنن. بعدم هیچ مارمزون صبح اینقدر میخورن که شب که میشه تازه باید غذای صبحشون هضم بشه، تازه بالا میشن میرن سراغ افطار بعد. اصلا نه از ماه رمضان چیزی میفهمن، نه از روزه چیزی میفهمن. یا در خواب هستن، یا در خوردن هستن، یا اینکه به گشت و گذار ماه رمضان تمام میشه. خب الحمدلله تموم شد، راحت شدیم. الحمدلله تموم شد، راحت شد. اما بزرگان و اولیاء خدا ماه رمضانشون چطوری سپری میکردن؟ هر روز که از ماه رمضان میگذشت، مصیبت از دست دادن یک روز رو داشتن. ای داد یک روز گذشت، آیا میشه تکرار شه؟ آیا میشه این ماه رمضان تمدید شه؟ وقتی که ماه رمضان تمام میشد، وقت بر سر سفره عید الهی اون حضور خودشون را که احساس میکردند و آن مواعد المستطعمین معدهی که خداوند برای روز داران قرار داده بود قرار میدن، وقتی اینطور اون وقت جای شکرانه این مطلب را زیارت مراقد مطهره اولیاء خدا میدانستند. این نحوه اونها روزه گرفتن، این نحوه ما آمدن و گفتن و خندیدن و گذرونده رو با فامیل سر کردن و هر روز اینجا بودن و هر روز اونجا بودن، بعدم تمام شد رفت. از شرش هم راحت شدیم، الحمدلله خوب دیگه تموم شد، بالاخره یه ماهی گذشته مسئله تمام شد، درست؟ لذا همیشه با اعتراض مسئله توأم هست، با طرز فکر همیشه قضیه توأمه. و این مطلب مهم است. چرا اونها نباید مثل یک فرد عاقل و عقلایی عمل کنن؟ چرا ما باید مثل اونها باشیم؟ کی گفته؟ چرا مردم نباید راهی را که بزرگان طریق در پیش گرفتند اونها عمل کنن؟ چرا ما را مجبور میکنن به راه اونها بیان؟ بی‌انصافی است. کی هم چه حرفی زده؟ مردم در تخیلات و در تصورات خودشون هستن و باکی هم بهشون نیست، کاری انسان بهشون نداره، خودشون میدون. همین ها با همین افکار و تخیلات بلند میشن میان سراغ آدم. همین ها با همین وضعیت بلند نمیشن بیان که دو کلمه یاد بگیرن، بلند نمیشن که بیان دوتا معارف یاد بگیرن. و بدترین چیز و خطرناکترین خطر برای یک سالک این است که معروف بشه، شناخته شده بشه. این بالاترین چیزه. اگر کسی شناخته شده شود، دیگر نمیتونه قدم از قدم برداره، دیگه نمیتونه کار انجام بده، دیگه نمیتونه فکر و حواسی داشته باشه، دیگه نمیتواند حالی داشته باشه. کی بلند میشه بیاد سراغ انسان و از درد درونش از انسان بپرسه غیر از یه چند نفری؟ کیه؟ مردم. الان در منزل شما یه تابلو بزنن، آی ایها الناس، در این منزل اگر کوری بیاید شفا پیدا میکند، دل دردی بیاید خوب بشود، چلاقی بیاید خوب میشود، کمر دردی بیاید شفا پیدا میکند، مرض کذا و کذا بیاید درست میشود، در اینجا دعا داده میشود. یه تابلو بزنند به جان شریف سرکار از دم منزلتون تا فلکه تهران صرف میکشند، درست تا اون فلکه تهران، چیه؟ میدان جهاده، چی میگم؟ اما اگر در منزلتون یه تابلو بزن، اگر کسی اینجا بیاد دو کلمه معرفت پیدا میکنه، دو تا مطلب میشنه، امراض درونی خودش بهبود پیدا میکنه، به مرضهای درونی خودش اطلاع پیدا میکنه، راه خودش هم میشه. و شما پشت در بنشینید یا میز بذارید، میز که نه، همین رو فرش بنشینید، تکیه برید، تا شب همینطور چند نفر وارد میشن. اگر مسخره نکنند همینطوری میان رد میشن و عبور میکنن. این مردم هن. این مردم همینه. یه وقت ما در خدمت مرحوم آقا بودیم، صحبت از مطالب و کراماتی بود که بعضی از بزرگان گذشته مانند مرحوم آش حسن علی نخودکی اصفهانی و امثال زالک، یا امثال سید مرتضای طالقانی یا مرتضای کشمیری و امثال زالک یا مرتضای کشمیری داشتن در نجف، یا فرض کنی که در مشهد، یا این طرف افرادی بودن از صلحا، از بزرگان، محل مراجعه مردم. درست. من مرحوم آقا گفته بودم که آقای کتابیش در آمده، من در اونجا خوندم هر روز صف طویلی از مراجعین دم خانه مرحوم آش حسن علی نخودکی اصفهانی در مشهد جمع شد. اون یکی پول داشت، قرض داشت، نمیدونم چه میکرد، اون یکی نمیدونم دل درد گرفته بود، اون یکی نظمیه گرفته بودش، نمیدونم پسرش رو زندان بود دم خونه میشد، اون یکی چه دیگه. خود ما حکایت، یعنی بنده که نه، ولی که مرحوم پدر ما حکایاتی از ایشون به اصطلاح نقل میکرد. درست. بعد مروی کردم بهشون، گفتم آخه آدم بیکار گل هم میشه بیاد وقت خودش را بذاره برای اینکه دل درد خوب کنه و سر درد درست بکنه و گوش درد درست بکنه و نمیدونم کک و مک و نمیدونم از این حرفایی که به مردم اینا رو چه. مرحوم آقا فرمودن بله آقا جان، آدم رند خودشو دست مردم نمیندازه، آدم رند دنبال یه فراغتی است که حالی داشته باشه، و این مردم که تمامی نداره تقاضاشون. همین آقای مرحوم آقای اصفهانی اگر بلند میشد میگفتش که هر کی میاد اینجا دیگه خبری نیست، دل درد داری داشته باش، مال خودت داشته باش، قرض داری به من چه مربوطه، قرض داری من هم قرض دارم، نمیدونم چی داری فلان، بیاید اینجا صحبت کنیم. اون صف 500 متری به 5 متر نمیرسید، 5 متر کجا، 1 متر هم نمیرسید. خودش میشست و بحث کنم یه چند نفری، حالا دیگه توفیقی قسمتش میشده باشه، و دو کلمه ای رو بشنوم. درست؟ این برای چیه؟ به خاطر همینه دیگه. آقا سطح فکر مردم در آن حدی نیست که موجب راحتی انسان شوند، بلکه موجب دغدغه فکر و تشویش خاطر یک انسان میشوند. این مسئله همین. و اینقدر در این زمینه تجربه وجود دارد که شما بهتر از من هم شاید بدونید، هر کی به اندازه خودش و به وضع خودش، تا وقتی که اسم و رسمی از طرف نیست، سالها میگذره یه نامه به شخص نمیدن. همین که شخصی اسم پیدا میکنه، سیل نامه است که میاد برای انسان. تا وقتی خب این همینه دیگه، این همینه که تو خونه نشسته بوده، خب این همینه، فرقی نکرد که علمش همینه، تقواش اگر بوده همینه، انتصابش به پدر و مادرش و قبول کیشش همینه، تفاوتی نکرد، چی بود پس؟ چرا تا به حال خبری ازش نمی گرفتی؟ چرا تا به حال سراغش نمی رفتی؟ مرحوم آقا می فرمودن که مرحوم قاضی مرحوم آقای حداد را فرستاد در کربلا از نجف، که در کربلا ایشون جدای از سایر افراد به کارش بپردازه و به راهش بپردازه و کسی سراغش نره و کسی باهاش کاری نداشته باشه و بتوانه خلوت خودش را نگه داره و بتوانه با خدای خودش همراه باشه. حالا اگر آقای حداد من باب مثال اون حالاتی که در اون موقع داشت افراد عادی می فهمیدن، اگر افراد عادی می فهمیدن ایشون در اون زمان موت اختیاری داره، اگر افراد عادی می فهمیدن که ایشون مستجاب و دعوه است، همون کوره آهنگریشون تا حرم حضرت ابوالفضل صف وای میستاد برای حاجات و برای چی و چی و چی هم. برای رسیدگی و حاجات. اما وقتی که بیان نگاه کنن ببینن ای بابا این آقایی که دم کوره آهنگری هست شب که میخواد بره منزل، گاهی اوقات پول برای غذای شب رو نداره، کسی وقت بالا میشه بیاد، این اگه میتونست خب از خودش دعا میکرد. این خودش نوه خودش فوت میکنه و همینطور نگاه میکنه و اشک میریزه بر این تعلمی که پیدا شده برای او. میگه این اگر میتونست دعا کنه نوه خودش اول شفا میداد. درست. و مردم این طورن دیگه. در فلسفه ظهور حضرت یادم میاد در همون جلسات گذشته سالها قبل این مطلب رو عرض کرده بودم که اگر امام زمان الان بیاد و به مردم اعلان کنه که مردم من اگر بیایم همین مرگ و میر به جای خودش هستا، دست بهش نمیزنم، همین مرضایم که دارین اینام به جای خودشه، من کسی خوب نمی کنم، اگه من دکترم آسپرین بدم و نمیدونم ویتامین سه بدم و آمپول بدم، من امامم. مسئله میخواید بپرسید بیاید بپرسید دیگه، مسئله رو دیگه بدون چیز میگم، بدون واسطه و بدون اجتهاد و بدون نمیدونم اجرای اصل براعت و احتیاط و همینطور نوای های نصیبیه. امام زمان بیادم اصل اجاره میکنه یا نه دیگه، بدون حذف نمیدونم با حذف سند و ارسال و اینا که دیگه نمیکنه. اون چرا کس میگه فقط از من مسئله میخواد. بسیار خوب، منم میام بهتون مسئله شرعی رو میام بگم راجع به مسائل باطنی و راهتون و اینها از من سوال میکنید، بسیار خوب این مقدارم میگم، اما سردرد دارید به من مربوط نیست، برید قرص بخورید خوب شو، شدید شدید نشدید به من چه مربوط. دل درد دارید نبات بخورید، روغن کرچک بمالید، اون دیگه ارتباطی به بنده نداره دیگه. پا درد دارید بلند شید برید نمیدونم چه میدونم چیکار بکنید، من آرتروز دارید فلان، هر کاری دلتون میخواد برید بخورید. هیچ ارتباطی به بنده. قرض دارید میخواستید درست کار کنید قرض پیدا نکنید، حالا بلند شید به این کار بکنید قرضتون رو بپردازید، به من چه ارتباط. ناراحتی دارید، دعوا دارید، از همه بهتر، دعوا دارید، اختلافات دارید، اختلاف خانوادگی دارید، خب دیگه چه میشه کرد دیگه، اینو دیگه کاری از دست من اصلا بر نمیاد، برید کاری برای خودتون بکنید، اخلاقتون رو خوب کنید، نمیدونم دیگه راه بیایید مدارا کنید و هم بسازید فلان. گب نه رسول الله، هر کاری میکنیم نمیشه چیکار کنیم؟ حضرت میفرمد والا من در پروندم از همه جنس هست، این یه جنس دیگه توی پرونده ما پیدا نمیشه، برید دیگه دست به دامن خدا بشید از من. اگر امام زمان بیاد بگه من هیچ کاری به کارتون ندارم، فقط یک مسئله شرعی رو واسهتون میگم، دوم آنچه که مربوط به راه و حرکت و سیرتون هست اونو میگن، تمام این یبن الحسن ها همه تخته میشه، واقعا تمام این تو سزدن های حیات همه میرن به کار ای بابا، تمام این داد و بیداد هایی که تو لباسشون رو بخوان پاره کنن، واقعا وقتی که داد میزنن آدم میگه اینا چقدر طالبن واقعا، امام زمان بیاد دیگه چشم همه اینا میره پیکارش، حضرت میمونه و چند نفر و سلام، چند نفر. چرا؟ چون مسیر حضرت مسیر حق، دنیا که نیست، مسیر حضرت مسیر واقعه. حضرت نمیگه تو بیا از اصحاب من شو که من دنیا تو آباد کنم، نه، تو بیا اصحاب من شو که من قرض تو بپردازم. شاید بیای اصحاب من بشی ساعت برابرم قرض پیدا کنی قرض پیدا کنی. آخه از این مسائل هست، حضرت از این فایلا داره به اندازه کافی ها. هیچ ما نگران نباید باشیم اصلا، به حضرت هم نباید یاد بدیم، خودش میدونه به اندازه کافی زیاد هرچی. خب شما چی میخوای؟ قرض میخوای؟ سردرد میخوای؟ سرطان میخوای؟ چی میخوای؟ کدوم رو بدم؟ بگو یکیشی رو سر در بیارم. چی میگی؟ کیه این وسط بگه که هر چی شما خواستید؟ این مردی که پاشو بذاریم وسط مردانه و بگه هر چی شما خواستید او رو من میخوام، اون چند نفرن؟ ها همین الان اینطور باشیم، همین الان باشیم، نذاریم برای وقتی که حضرت میخواد بیاد، نذاریم برای وقتی که اون وقت میخواد بیاد بگه حضرت آمد. خب وقتی که آمده همه چیز دیگه، همه چیزه، اون دیگه دنیاست، اون دیگه آخرته، اون دیگه مافوق دنیاست، اون دیگه مافوق آخرته، اون دیگه تمام وجود، اون دیگه اصل و حقیقت وجود، همه چی دیگه. بایزید 6 سال در خدمت امام صادق علیه السلام بود. بایزید بسطامی، بایزید بزرگ، از عرفاء معروف، 6 سال در خدمت امام صادق بود و سقایی امام صادق رو میکرد. یعنی میرفت آب می آورد. خب اون موقع این آبها خوب نبود، آب چاه و فلان این چیزها بود، میرفتن آب از شط یا از چشمه های جایی بود، از اونجا آب می آوردن، اون محفظه های نگه می داشتن، آب شربشون اونجا قرار می دادن. ایشون مسئول خانه امام صادق بود که آب می آورد و منزل حضرت هم خب محل رفت و آمد بود دیگه، جلسه بود، افراد می آمدن، اصحاب می آمدند و چیز می کردند و این مرتب خب آب تمام می شد دیگه، احتیاج به یه سقایی بود که همینطور دائما به صلاح بیاره. آمده بود، سریش هم به کار خودش، به هیچی هم کار نداشت. همین که الان قبرش در بسطام در نزدیکی شاهروده. بعد از 6 سال یه روز امام صادق علیه السلام فرمودن اون فلان چیز رو از اون بالا بیار. گفت کجا؟ هر دو فرمودن این بالاست، مگه تو نمیبینی؟ یه هر روز جلی چشمته. و از وقتی که در این خانه آمدم به غیر از شما چشمم به جای نیفتاد. خیلی عجیبه ها. از وقتی در این خانه آمدم، دروغ نگفته ها. وقتی که من یادم میاد بعضی از وقتی که من گویی مرحوم پیش مرحوم آقا بودم، بعضی که اومدن دیدن قبل از این که بخوام بیان ببینن، اول منزل رو یه وارسی میکردم، تاقچهش یه جوره، نمیدونم فرض کنید لامپاش یه جوره، حیاتش چند متره، نمیدونم چیه، تا مرحوم آقا میام در اون بعدم میگفتن اومدیم استفاده کنیم. یک، ایشون 6 سال در منزل امام صادق بود و رفع که اون بالاست ندیده بود. حضرت فرمودن ها خب حالا وقتشه، حالا وقتشه که خلاصه از اون چیزهایی که داریم بهت بدیم. و خب بهش دادن دیگه، دادند و دیگه شد بایزید دیگه. که بایزید دیگه به اصطلاح اینجا رسید دیگه. یکی میاد فقط برای راهش، فقط برای حالش. و چقدر کمن از این افراد و از این اشخاص که به این نحو بخوان عمل کنن، بخوان این طرف برن و اون طرف برن و سر و صدا و داد و بیداد و فلان این حرفا، انسان راهی مقصود نمیبره و جایی را که نمیتواند ببیند و راهی را که نمیتواند بفرماید. مطالب دیگری در این زمینه که بود و ما تصورمون این بود که انشاءالله امشب تمام میشه، ظاهرا تمام نشد و وقت هم گذشت و وعده ما بر 1 ساعت بود، حالا ظاهرا 1 ساعت هم گذشت. انشاءالله برای جلسه بعد. اللهم صل على محمد.